أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. بحث ما رسید راجع به این که ایشون بالاخره رمی روز 13 را اگر که مونده باشد شب را و احتیاط واجب میه. چرا احتیاط؟ خب برای اینکه همه فتوا دادن، اما میفرماید که ما دلیل خاصی ندیدیم و صاحب جواهر هم فرموده که مطلقات، بله، و ما هم مطلقاتی ندیدیم. بله، خب اینطوری فلازه احتیاط واجب. اما حالا بحث بر سر اینه که آیا دلیلی داریم تا اینکه فتوا بدهیم، یا خلاصه است در همون احتیاط. احتیاط واجب هست حالا کل تخریه. می فرماید و اما اونی که گفته بودن ما مطلقاتی ندیدیم، ما پیدا کردیم، ما دیدیم، دیدیم که انصافاً اینی هم ضعفی هم درش نبود. عرض کنم خدمت شما، بله، صحیحه معاویه ابن عمار بود. ارمه فی کل یوم عند زوال شمس و قل کما قلت حین رمیت جمرت العقبه. خب فی کل یوم دیگه بود، ارمه فی کل یوم. حالا ای کل یوم خب مسلمن شمولی از برای ایام غیر تشریق و مثلا تا آخر سال خو نداره. پس یعنی فی کل یوم قابل، در هر روزی که صلاحیت داره و قابلیت داره. اون روزایی که صلاحیت دارن و قابلیت دارن ایام تشریق، ایام تشریق هم 11 و 12 و 13 هم، الا اینکه دلیلی بر خروجش بیاد. فرض این است که دلیلی بر خروج هم نداریم، پس تا روز 13 همش میاد داخل میشه در تحت همین صحیحه. ای از بابت، پس این مشکلی ندارم ای بابت منتها. حالا بحث اینه، اینجا رو دیگه ول کرده رفته سر یه بحثی و خلاصه. و اون بحث بحثی روایتی است که تصریح کرده در روز 13 هم به رمی، در خود روز 13 هم که محل بحثه تصریح به رمی داره. لیکن بعد اللطیب اللتی میخواد بفرماید که این اعتبار نداره. این نسخه که مشتمل بر کلمه رمیته هست، این اعتبار نداره و این ثابت نیست. خب حالا این بحثیه. یا الله، عرض میشه بعد محضر شریف شما، بحث بحثن این است که در همه نسخه هایی که پیش خودشون بوده، بله، اینها رمیته را دارن. روایت هم بخونیم، اینه: قال رمله اذا اردت ان تنفر في يومين، این روز 12 میخوای بری، فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس، تا زور باید بمانی. و ان تاخرت، اما اگر موندی تا روز 13 و هو النفر الاخير، که روز 13 فلا شيء عليك، ای ساعتن، حالا عنایت کنید تصریحش اینجاست، ای ساعتن نفرت و رمیت قبل الزوال او بعده. اصل با محل کلام عبارت از قبل و بعد ظهره، برخ در مقابل با روز 12 که اون حتما باید بعد از ظهر باشه نفر، نه قبلش. اما در روز 13 میخواد بفرماید فرقی نیست بین قبل از ظهر و بعد از ظهر. ای اصل محل کلامه، منتها در خلالش تصریح میکند به نفرت و رمیت، نف کردی و رم کردی، چه قبل ظهر چه بعد ظهر، مجازی برفتن. حالا بحث بر سر اینه که رمیت ذکر شده، اینم برای چه روزی؟ روزه نبجید چند ها؟ 13 ها. پس پیدا کردیم دلیل. خب دلیل دیگه، حالا چه اشکالی میکنن؟ میگه که میفرماید که بله قبوله، اینا همه ذکرم کردن، بله بله. و روا شیخ، شیخ هم در تهذیب استفسار همینطور نقل کرده از کلینی، صدوق هم همینطور، نسخ کافی که در دست ما رسیدن هم همه همین جوره، حتی مرعات العقول مجلسی که شرحیه بر کافی هم، حتی وافی و حدائق و جواهر همه ذکر کرده، الا اینکه صاحب وسائل ذکر نکرده رمیترا. اون وقت ایشون خب بابا خود صاحب وسائل اینقدر از یه اشتباهات داره، کلماتی باید ذکر بکنن نمی کنن، نباید ذکر بکنن می کنن، اشتباه در وسائل خیلی زیاده، که یتبین للانسان بعد المراجعت الى مصادرها. خب این خب یه چیز طبیعیه، بعد از این همه حتی شیخ هم همینطور نقل کرده، حتی کی حتی کی، خب یه چیز واضحیه دیگه که اونا یادشون رفته شیخ با صاحب وسائل، صاحب وسائل فراموش کرده. ای بسا صاحب وسائل هم فراموش نکرده، اون کسی که نوشته خب اینا خطی می نوشتن، اون موقع خوچاب نبوده، شاید او کاتب یادش رفته کلمه رو ننوشته. علی حالا نمیشه در مقابل این همه مصادر معتمدن معتمدن علیها همه رو ما رها بکنیم به خاطر ایجی، و حالا اینجی معلوم نشده در مقابل تواتر، اصلا تواتر است در مقابلش، شبه تواتره تو همه این کتاب ها دیگه، یه محقق تواتر علم ها، علم آورن، علم آورن به منزلت تواتر. خب ایشون چه میفرمی؟ فرمی ما این نکته را قبول داریم، منتها اینجا یه نکته خاصی وجود داره که به خاطر اون احتمال میره که نخیر حق به جانب صاحب وسائل باشه و همه اون آقایون اشتباه کردن و این رمیته نبوده. این نکته چیه؟ حالا عبارتی که اینجا تو کتاب نوشته طولش داده، خیلی طولش داده مقرر، و خیلی تونسته واضح‌تر مطلب را بگه هر شود، ولی اونطور که باید شاید بیان نکرده. حالا ما خلاصش میگیم و اون این است که به نظر میرسد مطابق اعتبار، یعنی اعتبار ذوقی، که این رمیته زائد باشه. از چه جهت؟ از جهت این که خب این روز سیزدهم حضرت میخواهد در مقابل روز دوازدهم قرارش داده، در مقابل روز دوازدهم اون چیزی که مطرحه چیه؟ نفره که بعد باید بعد از زوال باشه. روز دوازدهم هم رمی داره، رمیش فرق نمی کنه، هر وقت میخواد باشه، رمیش صبح باشه، قبل زوال باشه، بعد زوال، رمیش مهم نیست، این هم بشه کار نداریم. در روز دوازدهم رمی چه وقت باشه؟ هر وقت. اون نفره که باید بعد از زوال باشه، روز سیزدهم هم در تقابل با اون که چه میخواد بگه؟ میخواد بگه در روز سیزدهم برخلاف روز دوازدهم نفرش مخیره بین این که قبل از ظهر باشه یا بعد از ظهر باشه. پس حیث این که مطلب اینه، و الا اون وقت دیگه بعد اینجا بیاییم اضافه بشه که در روز سیزدهم نفرش و رمیش، رم که همیشه آزاده، رم همیشه چه دوازدهم چه یازدهم رمی آزاده، اول صبح باشه، ظهر باشه، بعد ظهر باشه، در رم بحثی نیست. اون نفره که در روز دوازدهم قبل از ظهر جایز نیست و باید بعد از ظهر باشه، توجه فرمودید؟ و ربطی به رمی نداره. پس در روز سیزدهم که هم در تقابل با روز دوازدهمه، چه میخواهد بگوید؟ همون نفر میخواهد بگوید که تو مخیری در روز سیزدهم بین این که نفرت قبل از ظهر باشه یا بعد ظهر باشه. پس اینجا ذکر رم دیگه چیه؟ معلومه که اینه زیادیه، معلومه زیادیه، برای این که رم اصلا محل بحث نیست. چرا رم در همون دوازدهم هم آزادی، یازدهم هم آزادی، سیزدهم هم آزادی، توجه فرمودید؟ پس در رم اینکه انسان آزاده هر ساعتی بزنه خواهی چیز واضحیه و اصلا محل کلام نیست. اونی که محل کلام بین سیزدهم و دوازدهم تفاوتی که وجود داره در چیه؟ در نفره. که در دوازدهم نفلش باید بعد از زوال باشه، در سیزدهم شما مخیرید. و اینجا معلوم می شود که این کلمه رمیته این اشتباهی در آمده، حق به جانب صاحب بصائره. ای متوجه شدید یه صلواتی بپرسید؟ آمد چون به این صورت واضح و حلاجی شده که براتون شرح دادم، ده بارم کتاب بخارید متوجه نمیشه، چون ایتو واضح بیانش نکرده ایتو که بند توضیحش دادم. خدای بله 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 بله، تقابل دوازدهم و سیزدهم این اصل مراد آقای خویی اینه، متوجه شدید دیگه. در روز دوازدهم بحثی سر رحم نیست، بحث سر نفره که باید بعد از زوال باشه. سیزدهم هم در تقابل با اونه. از ثانیه این تمام شد، توجه فرمودید. پس بنابراین محقق خویی می فرماید علی رغم همه او اجماعی که آقایون کردن، حق به جانب صاحب وسائله که رمیته را ذکر نکرده. خب این روایت یه تموم شد، ایتاری فرموده، توجه فرمودید. اما واقع مطلب این است که با توجه به این که صاحب وسائل لکسرت اشتباه صحب قلم در وسائل خیلی زیاده، که اگر انسان ما را در همه روایت مراجعه کنه، اولا تقطیعاتی کرده، ثانیاً خارج از تقطیعات هم خیلی وقتا هم اشتباه داره، نه حالا اونطوری که بگیم دی حجت نیست، نه و اندازه نیست، اما درصدش بالاست. توجه فجر مقایسه با مصادر خوب هم منابع نقل کرده دیگه، مثلا یا تعذیب و استبصار یا کافیه، یا عرض کنم خدمت لایحذره، یا خصال شیخ صدوق و امثال هم از اینا نقل کرده از کتب معروفه معتبره. اما خب دیگه بالاخره دو کار، یکی تقصیر کرده، یکی صحب القلم هم درش هست، زیاد است. پس بنابراین این که ما بخواهیم همه او کتابا رو تمام به خاطر این نکته‌ای که ایشون گفته، نکته درستیه، یعنی به نظر تحقیق، یعنی نکته صحیح، اما در اون اندازه نیست که بگیم همه اونا اشتباه کردن و صاحب وسائل مثلا نسخه‌ای پیشش بوده این که طوری بوده و بعید درسته همه اونا باطله. مثل اینکه ما بخوایم تواتر را ابطال بکنیم با یه استدلالات اینجوری، خواهیم بالاخره یه قرینه ذوقیه، چه اشکالی داره که رمیش هم ذکر بکنه در روز سیزدهم؟ یعنی شما مخیرید هم رمی در نفی است قبل از ظهر باشه یا بعده، ولو کان که بعیده این قرینه ای که ایشون اقامه کرده استبعادی میاره، اما در این حال که ما به خاطر یه استبعاد بیم همه نقل اون عازم صرف نظر بکنیم بگیم همه اونا اشتباه کردن، این بعیده، این یعنی قابل قبول نیست. ای اندازه درسته، نکته شیرینیه، اما نه این اندازه، استبعاد هم میاره، اما نه این اندازه که ما پا بذاریم روی تمام نقل اون عازمی با همه زیادی که حتی در حد اجماع کردن بر این ما بخوایم زیر پا بذاریم، نه انصافش در حد نیست. پس بنابراین چرا؟ چون چه مانعی داره که رمیتر هم گفته باشه؟ بله، یعنی روز سیزدهم شما که مخیرید هم در نفرت قبل از ظهر باشه یا بعد از ظهر، رمیت هم مخیری که قبل از ظهر باشه یا بعد از ظهر، چه اشکالی داره؟ یعنی به قول معروف حرام که نیست گفتنش، تقابل هم از بین نمیاد، تقابل تا حدودی چرا از به چرا در روز دوازدهم نفرشه که باید بعد از زوال باشه، اما رمیش آزاده. نه یه اضافه ذکر شده به عنوانو، یعنی در تقابل هست با یه اضافه ای، آره تقابل هست، اما مانع نیست این تقابل که اضافه ای هم ذکر بشه وجود داشته باشه، یعنی محالش نمی کنه. این تقابل یه تقریب به ذهنی میاره که فقط بحثم سر نفر باشه، نفر قبل از زوال و بعد از، خیلی خوب، اما محال که نیست که حالا رمی هم اضافه شده باشه. منابر این نه، این به اصطلاح مطلبی که ایشون فرمودن بالاخره مشکله قبل پذیرشش تجربه فرمودید. پس بنابر این رمیت هست، بنابراین از دو راه ما میتوانیم استدلال بکنیم برای چه؟ برای رمی در روز سیزدهم. یکی همون راهی که صاحب جواهر گفته که عمومات و اطلاقات باشن، یکی که گفتیم اون صحیحه این ارمه کل یوم که خوندیمش، در صحیحه معاویه ابن عمار بود، یکی هم از راه امین رمیته که در این صحیحه آمده، قابل استدلاله. و تا جالبم که مشهورم بلکه اجماع هم بر همین است که روز سیدان باید رم بشه، پس اجماع نه این که مشهوره، اجماع مسلم که در روز سیزدهم رم باید بشه و این هم راجب. یه روایت دیگه هم هست، حالا این روایت بعدی هم بخونم. موده خود صاحب وسائل نه، یا اینه یا مقرره یا اینه ما نه ده حواست بده، نه شاید اون این باشه، همون مزیله، مزیل مرحوم آش عبدالرحیم شیرازیه. ورمیته خیلی خوب، پس یه نسخه پیشه، چون ما نسخه های کافی که الان داریم همشون رمیتره داره، این لابد همینطور که آقای خویان فرمود یه نسخه دیگه دستش بوده که او رمیتره نداشت. آره خیلی عرض شود محضر من، حتی آقای خویی اینجا فرموده که هرچه نسخه از کافی و نسخ الکافی المتوه التی به ایدینا، یعنی هرچه که نسخه کتاب کافی داره که الان موجود در دست رس ما هست همشون دارن رمیترا، و حتی اون نسخه که اگه دست صاحب وسائل بوده اون نسخه دست آقای خویی وجود نداشته دیگه، یعنی اون نسخه ای که کلمه را نداره، اون دیگه تا زمان ما در زمان آقای خویی اون نسخه وجود نداشته، چون میگه همه نسخه که الان وجود داره همشون دارن این رمیترا. الحاصل یه چیز مقداری بله استدلالش اشکالی نداره انشاءالله. از ثانیه بله صحیحه معاویه ابن عماری که حکایت کرده حج النبی را، اونجا هم داره که حج النبی را شرح میده که پیغمبر شلون عرض شود اتاب مناسک الحج، يقول ابتداء حلق وزار البيت ورجع إلى منى فأقام بها حتى كان اليوم الثالث، كروز سيزهم باشه يوم الثالث يعني روز سيزهم من آخر أيام التشريق، كروز سيزهم همجا تسريح داره، ثم رمى الجمار ونفر، يعني روز سيزهم هم که منده بود رم کرد و کوچ کرد. حالا ایراد آقای خویی محقق خویی به این روایت به این قشنگی چیه؟ تصریح هم داره پیغمبری کاری کرد نمی هم کرد، معذاله چیه؟ آه سید الالاستاد قبول نمی کنه. چرا؟ می فرماید هازا فعل نبی لا یدل علی الوجوب، فعل نبی که پیغمبری کاری کرده خب بلکه مستحب بوده، صرف فعل نبی ملازمه با وجوب نداره، اینه اینطور ایراد میگیره. و حال اون که تجربه اگر سیره قطعیه و اشتهار بین الاصحاب و فتوای همه فقها نبود بر وجوب، اما خب بعد که همه ازش وجوب فهمیدن خب اینم زمان علیه حال اینم یه خورده. چرا؟ چون که راوی واجبات را شرح میداده، بله بعضی جاش هم یه مستحباتی داره، ولی این یعنی اصل در گوش بکنید میخوام یه قاعده بگم، اصل در روایاتی که بهشون میگن روایات بیانیه که در مقام بیان حج النبی هستند، در مقام بیان واجبات و تشریع، یعنی هر چی که دلیل آمد قرینه آمد که اون مستحب پیغمبر انجام داده، لولا القرینه میگیم همه دیگه اینا اعمال حج اجزای حج، مگر این که دلیل از خارج بیاد که این کار واجب مستحبه، خب هرچی که دلیل آمد بر استحباب رو چشم میذاریم میگه مستحبه، اما لولا دلیل علی الاستحباب، خود سیاق بیان از اول مقام بیان چیه؟ اجزا و اعمال حجه، نمیتونیم همینطوری ازش صرف نظر بکنیم. متوجه شدید مبنای ما را؟ پس بله عرض خدمت شما تمام اخبار بیانیه، یه مرتبه یه دونه فعل از پیغمبر نقل میشه اون دلالتی نداره، اما اینی که در مقام بیان ماهیت الحج به چی؟ به فعل رسول الله. اصلش اینه که برای وجوب باشه، یعنی اجزا هم اجزا و شرایط هم التفات فرمودید الا ما خرج به دلیل علی الاستحباب، یه دلیل خاص میاد بگه یکیش مستحب بود یکیش مستحب نبود. این هم تمام شد. حالا برویم سر بحث دیگری. بسم الله. می فرماید و یعتبر فی رمی الجمرات المباشره فلا تجوز الاستنابت اختیارن. خب معلومه و در اعمال جز اعمال واجب است که انسان باید مباشرتا انجام بده. در چه صورتی استناب جایزه؟ در صورتی که معذور باشه، ناتوان باشه، قادر نیست، به هیچ وجه نمیتواند که بالمباشر انجام بدهد، فیستنیم. اونجا دیگه عمومات استنابه رو داریم، عمومات الاستنابه لکل اعمال الحج، مثلا طواف، سعی صفا و مروه، اگر قادر نیست استنابه میکنه. عمومات استنابه در اعمال حج داریم، اما برای چه کسی؟ برای کسی که عاجزه، قادر به مباشرت نیست. حتی گفتیم در طواف اینا یا سعی که یه صورتی هست که عاجز هست اما با کمک دیگران، مثلا بلندش کنن، رکول بگیرنش، یا مثلا فلان ببرن، مثلا به چرخونن طواف بدن، اینطوری میتونه. خب اونم باید به اصولت انجام بشه خودش. ولی اگر از اون هم عاجز بود نوبت میرسه به استنابه. خب این یک قاعده کلی در رمی جمرات هم همینطوره. مسئله 431 یعنی مولانا 431 فارسی رو بخاطر شما میگم. المسئله 431 چه میگیم وحده چه میگیم واحد؟ ای مؤنث بود میشه وحده، ثم واحده یا واحده یا وحده، هر چیز دیگه فرق نمیکنه. توجه فرمودید، چون مسئله تای تانیث حساب میشه دیگه، ایجاد باید برش مؤنث بیاری. الواحده خب فسیحش واحده است اما معمولش میشه وحده. یجب الابتدا، ما هم روز بالاخره در کنار بحث فقه اصول اجازه فرمید یه کمی عربی هم یاد هرچی خودم بلدم به شما یاد بدم. چرا؟ چون خیلی معتقدم، من معتقدم مخصوصا در منطقه ما و در این دیار ما بسیار بسیار برای اهل علم که مبلغ اسلام هستند واجب است که ابزارش را داشته باشیم، که از ابزارش عبارت از همین زبانه. حالا اگر یه نصف مردم ما انگلیسی بودن لازم بود انگلیسی باشن، اما خب الحمدلله نیستن. حالا ما چی؟ عرب. خب باید عربی بدن. توجه فرمون. ماله یجب الابتداء برمی الجمره الاولا ثم الوسطا ثم العقبه. در این روز 11 و 12 و 13 اول جمره اولا، بعد وسطا، بعد عقبه. حالا اگه کسی نمیدونست خیال کرد چه مثل روز عید که رفت عقبه بزنه، اول بعد عقبه رو بزنه، بعد وسطا، بعد اولا، اینطور اشتباه هم اتفاق میفته. خب این باطله، سواء کان عامدن او ناسیان او جاهلن، باید دوباره طوری اعاده کنه که ترتیب رعایت بشه، لشرطیت ترتیب، چون ترتیب شرطه و باید رعایت بشه. خب میفرماید که خیلی خوب اینجا ماله ذکر الفقها کلا فرق. عرض شود به خدمت منتها، بعضی تصور کردن که اگر جهلن یا نسیانن بود این تخلف اشکالی نداره. عرض شود ممکنه مستندشون مثلا یکی دو مثلا دو ست چی دارین دو تا دارن یا یکی بله مستند این توهم یکی صحیحه جمیل و صحیحه محمد ابن حمرانه. یادتون است که اینا را مکرر خوندیم در صحیحه جمیل و محمد ابن حمران که اومدن خدمت امام سوال کردن که یک کسی نمیدونست مقدم کرده عمل متأخری را، طواف رو مثلا مقدم کرده بر اعمال روز عید. حضرت فرمود چه کار باید بکنه؟ فرمود که باید اعاده کنه، همدیعی بوده. بعد فرمود الا چی؟ ان یکون ناسیا، ای ناسی بوده اشکال نداره. بعد حضرت فرمود که بله پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله که تشریف برده بود به حج همین قضیه اتفاق افتاد. ای اومدن گفتن که یکی گفت من اول حلق کردم، یکی گفت اول ذبح کردم، یکی گفت اول رم کردم، یکی گفت اول چه کردم، جلو عقب کرده بودن. فلم یدعو شیئا عرض می شود یجب ان یقدمو الا اخرو او یجب ان یؤخروا الا قدموا. حضرت فرمود اشکال نداره، لازم نیست اعاده بکنی. خب این پس ترتیب به هم زدن جهلن یا نسیانه. البته این روایت خودش روایت جمیل سوره مال نسیانه، چون اولش در صدرش کلمه چه آمده؟ ناسی آمده. اما از جهت این که همه اون اشتباهات در اثر نسیان مثلا در همون روزی که پیغمبر بوده همه مردم فراموش کردن، این خب معقول نیست. مثلا بین 100 نفر یه نفر اشتباه نسیان میکنه، اما جهل متعارفه. چرا؟ چون سفر اولشون بود، سفر اولشون بود نمیدونستن. جهل همه جاهل باشن معقوله، اما همه بدونند و نسیان بکنن، نه این معقول نیست. فلهذا اون حمل می شود بر چیز که زمان پیغمبر بوده، بر جهل حمل می شه. چرا؟ چون جهلش متعارفه، این اندازه جاهل. سفر اول نمی دونن، اما این که همه می دونن منتظر در مقام عمل یادشون بره. خب یه چی اتفاق عجیبیه، از نوادر تاریخه که کل مردم یه مرتبه همزمان یادشون بره یه چیزی، این غیر معقوله. لذا اومدیم نسی جهل و نسیان هر دور ما مشمول قرار دادیم. التفات فرمودید خب پایی اشکالش چیه اینجا؟ چرا نمیشه الان تمسک بکنیم به این؟ میفرماید از جهت اینکه اون مربوط به اعمال حج بوده. اعمال حج تا روز دهم که شما در منا حلق و اول چه؟ اول رمی و بعدش ذبح و بعدش حلق، اینها جز اعمال حج هست. این بوده اعمال روز عید بوده که اینا که این اشتباهات واقع شده و اینا. حالا البته این رمی در روز سیزدهم و یازدهم دوازدهم این دیگه جز اعمال حج نیست، اینا بعد متأخره و جز مناسک حساب نمیشه، یه واجباتیه اما جز خود مناسک حج نیست. بس بنابر این از در صحیحه جمیل و محمد ابن حمران نمیتونیم تعدی بکنیم به این، چون که اون اختصاص داشته به اعمال حج. یا الله. خب این یک استدلال پی استدلال دیگه باطل. استدلال دو، مگر یک کسی قائل بشه با اولویت، یعنی بگه اعمال حج خب بالاترن از اون اعمالی که فرعی و طفیلی انجام میشه، پس بلا اولویت اینا بایستی دیگه اشکالی نداشته باشه. خب حالا اینم میشود، یعنی از نظر ذوق اصولی و عقلی قابل گفتن هست، اما آدم جرأت نمیکنه که اینو مثلا به طور یقینی بگیم و پاش بیستیم، پس بنابراین نمیتونیم، مشکله. پیه اشکالو هر از این است که اشکال داره، جرأت میخواد. و الا یه کسی بیاد بگه آجون خونا که مناسک بودن اجزای حج بودن خب مقامشون بالاتر بود، حالا که در اونها مثلا اخلال نسیانی مضر نیست، پس در اینا به طریق اولا خیلی خوب قابل گفتنه، اما مثلا این که انسان جرأت بکنه بهش فتوا بده یه خورده مشکله. این یکی. و اما دومی، عجیب که محقق خویی اینجا چنان افتاده توی بحرش و طولش و تفصیلش داده که اگر انشاءالله خودتون بتونید بخونیتش، جاش اینجا نبود، یک بحث مفصلی کرده راجع به رفع النسیان که بیاییم استدلال بکنیم برای صحت و چه یا آقا اشتباهن نسیانن ترتیب رو به هم زده، جایی که از اول شروع کنه از آخر شروع کرده، ترتیب به هم زده اما نسیانه. برای اثبات صحتش تمسج بکنیم به رفع النسیان. رفع النسیان که در حدیث رفع آمده که فرمود رفع عن امتی تسعه چه و چه و چه، یکیشون هم والخطأ والنسيان والوسوسة في التفكر في الخلق این ستای آخری هست. اولش رفع ما لا یعلمونه، رفع ما لا یعلمون و مستر رو علی و مستکره علی و ما لا یتیقون و چه و یه چیزی با این ستای آخری توجه فرمودید. غرض رفع النسیان که در حدیث هم به تا استناد رفع النسیان، اون وقت ایشون عرض میشد انواع و اقسام استدلال رو میکنه برای اینکه رفع النسیان نمیتونه اثبات بکنه صحت عمل را، اثبات بله یعنی رفع النسیان به اصطلاح اقتضاش این نیست که بگوییم که حالا این عملی را که بدون ترتیب انجام دادیم و از روی نسیان هم بود پس این دیگه صحیحه، نخیر صحت از توش در نمیاد. خلاصه چون خیلی طولش داده و شرح داده این بحث، البته بحث جاش در علم اصوله و بسیار بحث مفصلی هم هست، توجه فرمودین. و در همون جا هم ایشون همین به همین مطلب قائل شدن و شرح هم دادن، جاش اونجاست و ما همین رو در جای خودش خوندیم. مخالف یه مقدار تو این مسئله که این مبانی رو قبول نداره مرحوم امامه، ولی فرمودید یه تقابلی هست که ایشون مرحوم امام تصادفاً رفع النسیان رو، حالا انشاءالله تونستید مراجعه بکنید، رفع النسیان رو نه اون شامل میدانه. چندین اشکال دارن، اشکالها رو جواب میدن. چون که عرض شود حوصله ندارم و وقت هم نیست و من ساعت نزدیک یازده امشب بخوایم شروع بکنیم یه مقدار بگیم مطالب را که طول میکشه، انتظار بذاریمش برای فردا و صلی الله. البته بندم آخر کار این مذهبی را که محقق خویی فرموده نه به اون شکلی که امام گفته، یه خورده هم تنازل بکنیم بازم قبول نداریم، یه تفصیلی درش داریم که اون تفصیل را هم براتون استدلال میکنیم و شرح میدیم، به نظرم بسیار تفصیل ما قابل قبوله، اما فردا انشاءالله. و صلی الله علیه.